سنجاق‌سر طلایی، نویسنده چین هان سیسی، مترجم محمد رضا صامتی، راوی مریم رادپور، بازیگران مریم رادپور، آرمان ضیاءالمهر، امیر شاهین ملکزاده و بهادر ابراهیمی، تهیه کننده لقمان یداللهی، زهره محقق. قسمت نهم. در مسیر حرکت کالسکه به سمت خانه، لی شوبای از هوانگ زیشیا پرسید:
نظرت در مورد وانگ رو چیه؟
من فقط یه خواجه کاخ هستم، به خودم اجازه نمیدم در مورد شاهزاده خانم آینده اظهار نظر کنم. لی شوبای به او توجهی نکرد و بطری شیشه ای را برداشت و به ماهی قرمزی که داخل آن شنا می کرد خیره شد. پس از مدتی هوانگ زیشیا گفت: انگار مشکلی وجود داره. لی شوبای در حالی که بطری را تکان می داد با صراحت گفت:
انگار اون قبل از اینکه منو ببینه آروم و بی سر و صدا بود، چون براش مهم نبود که من اون انتخاب می کنم یا نه.
اما وقتی خدمتکار اونو پیش شما آورد و صورت شما رو دید، نگاهش کاملا تغییر کرد. شگفت زدگی و شور و شوق غریبی داشت، انگار خوابش داشت تعبیر می شد و رویاش جلو چشمش تجسم می شد. لی شوبای سرش را به نشانی یه تأیید تکان داد، بعد چشمانش را از تمرکز روی ماهی به سمت هوانگ زیشیا برد و گفت:
و وقتی داشتیم از تالار خارج می شدیم، یاد داشتایی با هم رد و بدل کردیم، من به چیز جالبی در موردش پی بردم.
بعد که شورا باز کرد و یک کاغذ قرمز کوچک بیرون آورد و روی میز گذاشت و آن را به سمت هوانگ زیشیا هل داد. هوانگ زیشیا کاغذ را برداشت و به نوشته روی آن نگاه کرد: وانگ رو او، چهارمین دختر خانواده لانگیا وانگ، در دومی ساعت از سیوم ماه دهم در ششمین سال کبیسه سلطنت امپراتور ما به دنیا آمد. هوانگ زیشیا نگاه کرد، زیر لب حساب و کتاب کرد و کاغذ قرمز را به او پس داد. این یادداشت غلطه. لی شوبای سرش را تکان داد و گفت:
پس گویا مشکلی وجود داره.
بله، دهمین ماه سال ششم 30 روزه نبوده، بلکه 29 روزه بوده.
درسته. ببینم، تو هم مثل من تقویم هر سالو حفظ کردی؟
مطمئنم به اندازه شاهزاده حافظه خوبی ندارم، اما توانایی شمارش سالهای کبیسه رو دارم و میفهمم که قصد فریب دربارو دارم. بعد دوباره به یادداشت نگاه کرد. کاملا مشخصه که کلمه سال کبیسه بعداً به این یادداشت اضافه شده، اما ببینین بین بقیه واژه‌ها فاصله بیشتری وجود داره. علت دست بردن تو این کاغذ رو متوجه نمیشم.
شاید چون سیوم ماه دهم سالگرد درگذشت مادرمه.
بنابراین برای اینکه روز تولدشون با سالگرد درگذشت مادر شما مقارن نشه، اونو کمی اصلاح کردن و سعی کردن ازش دوری کنن.
این میتونه درست باشه، اما نکات دیگه هم وجود داره.
بعد انگشتش را روی اسکناس گذاشت و گفت:
تاریخ تولدشون رو باید زودتر از موعد به بانو میدادن تا بتونن برنامه‌شون رو پیش ببرن. اگه سیوم رو در نظر میگرفتن، مطمئناً متوجه میشدن که سالگرد مرگ مادرم رو اون انتخاب نمیشد. شاید اگر کسی به اون کمک میکرد تا این سند رو به خوبی جعل کنه، انقدر با عجله انجام نمیشد و انقدر بد به نظر نمیرسید. و خب چه بسا اگر بانوان دربار این کاغذ رو میدیدن، میدونستن که چنین تاریخی اشتباهه و این سند اصلا به دست من نمیرسید.
بنابراین وانگ رو میتونه گزینه اصلی نباشه. چون مراحل قانونی رو طی نکرده. شاید به این دلیل که دخترموی ملکه است و از ایشون درخواست ویژه کرده که بدون گذروندن مراحل قانونی اونو وارد لیست گزینه ها کنه.
شاید، اما من هیچ نگرانی در مورد خود بانجو ندارم. به نظر من اون فقط یه آلت دسته. چیزی که نگرانشم اینه که کی اونو سراغ من فرستاد و افراد پشت پرده چه چیزی رو دارن پنهان میکنن از من.
شاید ارتباطی بین این ماجرا با اون کاغذ نفرین شده وجود داشته باشه. هوانزیشیا سری تکان داد و یاد چهره شوکه شده وان رو افتاد وقتی که لی شوبای را دید. به عنوان یک زن احساس میکرد که کسی که آلت دست شده باشد نمیتواند چنین احساساتی داشته باشد. به نظر میرسه انتخاب شاهزاده خانم باعث شده که با وضعیتی خیلی پیچیده تر از اونچه که فکر میکردیم روبرو بشیم.
هرچی هسته موضوع پیچیده تر باشه، کار برای اونایی که میخوان از افشای سرنخ‌ها جلوگیری کنن سخت‌تر میشه. بنابراین پیچیدگی چیز بدی نیست.
لی شوبای او را برانداز کرد. چهرهش مردد نبود، اما ساکت، آرام و مطمئن بود. احساس کرد چیزی در قلبش تکان می‌خورد که باعث شد رو از او برگردانده و به دنیای بیرون از پنجره کالسکی نگاه کند. مراحل انتخاب همسرش تمام شده بود. خانم‌ها همه با کالسکه راهی خانه‌هایشان بودند. علف‌های هرز سال گذشته هنوز هم در جاده‌ها دیده می‌شد. چمن آن سال فقط 5 تا 7.5 سانتی‌متر درازا داشت. چمنی زرد با رگه‌های سبز. وقتی باد می‌وزید، رنگ زرد و سبز به آرامی جابجا می‌شد. پشت سر آنها کالسکه خانواده لانگیا وانگ قرار داشت. خدمتکار پیرشان بدون عجله دو اسب قوی و خالدار کالسکه را می‌راند. لی شوبای پرده را بست و گفت:
کالسکه خانواده وانگ درست پشت سرمونه.
هوایزیشیا کمی فکر کرد. سپس ایستاد و در را باز کرد. وقتی به تقاطع بعدی رسیدیم من از کالسکه بیرون میرم.
چرا این همه عجله؟ هنوز برای کشف این موضوع وقت داریم.
خب من عجله دارم. هر چی زودتر بتونم به شو برگردم بهتره. کالسکه خیلی زود به تقاطع رسید و هوانزیشیا پیاده شد. لی شوبای ایستادن او را تماشا کرد. بعد به ماهی قرمز کوچک داخل ظرفی که در دستانش بود نگاه کرد. هوانزیشیا رفتن کالسکه شاهزاده کوی را تا دوردست تماشا کرد. سپس چرخید و به سمت میدان آنشینگ رفت. کالسکه خانواده وانگ سرعتش را کم کرد و در کنار او ایستاد. زن میانسالی از پنجره به بیرون نگاه کرد و پرسید:
تو خواجه شاهزاده کوی نیستی؟ کجا میری؟
از نگرانی شما ممنونم خانم. برای خرید چیزایی باید برم به شهر غربی.
ما به میدان گوانگدو درست در شهر غربی میریم. اگه آقا کوچولوی ما مشکلی نداشته باشه میتونه با ما بیاد. نظرت چیه؟
راستش آخه چطور میتونم با یه بانو همراه بشم؟
بیا دیگه، ما به زودی با هم فامیل میشیم. تو یکی از افرادش آساده هستی. ما همدیگر رو زیاد خواهیم دید.
زن لبخندی زد که باعث شد ابروهایش به نشانی دوستی و مهربانی بالا برود. در را باز کرد و از هوانزیشیا خواست که به داخل بیاید. وقتی هوانزیشیا سوار کالسکه شد، وانگ رو او را آنجا دید. از آن زن که بیش از 40 سال به نظر می رسید اما جذابیت زیرکانه ای داشت و چین و چروکای صورتش هم به آن جذابیت افسوده بود تشکر کرد. حتما وقتی جوان بوده بسیار زیبا هم بوده. هوانزیشیا با سر خمیده کنار در نشست و به وانگ رو او نگاه کرد. حالت ژست رو او فوق‌العاده بود. دستانش به آرامی روی پای چپش جمع شده بود. آستین‌های گشاد پیراهن ابریشمی‌اش تا دو دست نرم، رنگ پریده و باریکش که ناخونهای صورتی رنگ بسیار زیبایی داشت را نمایان می کرد. هوان زیشیا به آن دست ها نگاه کرد و زندگی خود را در شو به یاد آورد. جایی که با وجود آنکه خانوادش از طبقه بالای جامعه بودند، اما او همچنان با برادرش و یوشوان به سوارکاری می رفت. چطور می شد دستهایش مانند روئو باشد؟ صدای زن او را به دنیای واقعیت برگرداند. خواجه، تو خیلی وقته که در کنار شاهزاده هستی؟
چند روزی میشه. قبلش یه خواجه دیگه این وظیفه را داشت، اما شوربختانه چند نفر از خواجه ها مریض شدن و بنابراین من به طور موقت در خدمت شاهزاده هستم.
این یعنی تو یه خدمتکار خوب هستی و اعتماد شاهزاده رو به دست آوردی. باید درک درستی هم از زندگی روزمره ایشون داشته باشی، درسته؟
زندگی روزمره؟ نه چندان. من دست و پا چلافتیم و واقعا در حده خدمتکار نیستم. فقط گاهی ایشون رو همراهی میکنم.
خب، تو خیلی با ایشون دمخور هستی، پس طبیعتاً باید بدونی. به من بگو چه رنگی رو دوست داره، چه غذایی رو دوست داره، چه شخصیتی رو توی خانم دوست داره.
شاهزاده کویی واقعا دوست نداره آدم ها به زندگی ایشون سرک بکشن. خیلی هم درونگرا و تنها هستن. در مورد خانم هم من نمیدونم چی فکر میکنن.
خیلی هم جدی، سرد و سرسخته. هوان زیشیا دید که سر رو در لباسهایش فرو رفته و با سخنان عمش گونه هایش از شرمندگی سرخ شده است. زن گفت:
سخت نگیر عزیزم، شاهزاده دیگه هدیه رو به تو داده و همین موضوع به تو این حق رو میده که بشناسیش.
بعد وانگ رو او را در آغوش گرفت و خندید. هوانگ زیشیا احساس آسودگی کرد و گفت:
نگران نباشین، کنار اومدن با شاهزاده کویی آسونه. شاهزاده خانمم که از خانواده وانگ های لانگیا و بسیار زیبا هستن. شاهزاده شما را از بین دخترای زیادی انتخاب کردن و شما را تو آخر عمر روی چشم میذارن.
وانگ رو او به اون نگاه کرد و به آرامی گفت: ممنون مرد کوچیک، کاش حق با تو باشه. وقتی شاهزاده رو دیدم نمیدونستم باید چی کار کنم. به سختی میتونستم را برم. خودت دیدی، می ترسم از سر تحقیر به من نگاه کنه و از این که ازم راضی نباشه مضطرب می شم. واقعا نمی دونم باید چی کار کنم. این باعث می شه عرق کنم. و
نگران نباشین، شاهزاده درکتون می کنه و در مورد اون رفتار شما سخت نمی گیره.
زن به نشانه ی تأیید گفت: ازدواج با شاهزاده کویی آرزوی خیلی از دختر است. دختر من از کودکی اونو تحسین می کرده. مطمئنم خواجه کوچیک ما نگرانی رو رو درک میکنه.
بله طبیعتاً.
کالسکه به میدان گوانگدو نزدیک شد. هوان زیشیا دوباره از آنها تشکر کرد و بیرون آمد. شهر غربی نزدیک بود. احساس میکرد که بازگشت مستقیم به کاخ اشتباه است. بنابراین به سمت یک سوپ فروشی در همان حاشیه رفت. مغازه خیلی کوچک بود. پشت میز، مقابل میز او، یک مادر و دختر بچهش روی چهارپایه نشسته بودند. پاهای دختر به زمین نمی رسید. مادر از چوبک غذاخوری استفاده می کرد تا رشته فرنگی را به لقمه های کوچکتر برای دخترش تبدیل کند. هوان زیشیا مسحور آن صحنه شده بود. زن متوجه شد و با شرمندگی لبخند زد و گفت: رشته برای این کوچولو خیلی درازه. هوان زیشیا در حالی که چشمانش گرم شده بود گفت:
بله درسته.
به یاد کودکی خودش افتاد که مادرش همین کار را برای او میکرد. به یاد آوردن آن خاطره او را غرق اندوه و رنجش کرد. در حالی که می لرزید نفسش را حبس می کرد تا بغض و اشکش را کسی نبیند.
پدر، مادر، برادر.
زیشیا چند لقمه از سوپ را همراه با اشک قورت داد. با خودش می گفت تمام غم و اندوهش از اتهامات واهی و از دست دادن خانوادهش روزی با روشن شدن حقیقت زدوده خواهد شد و او بار دیگر به شهرش باز خواهد گشت.